بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في كتاب الاحتجاج عن يونس بن زبيان قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام قال: أرأيت الله حين عبدته؟ قال له: ما كنت أعبد شيئا لم أره. قال: فكيف رأيته؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، معروف بغير تشبيه. استدراك از روايات باقي مونده در بحث احتجاجات توحیدی مورد صحبت بود و به فضل الهی با مراجعه به اون چه انجام شده بسیاری از این احتجاجات بحث شده. اندکی از نظر دور مونده است که استدراک می شود، از جمله این حدیث شریف است که خوندم و با احادیث بسیاری هم که در گذشته خوندیم بخشی از این حدیث منطبق است و بیشتر برای یک جمله آخری این حدیث به نظر رسید که به عرضتون برسد. احتجاج است که سؤال و جواب است، در ارتباط با بحث توحید است و خداوند متعال. یونس بن زبیان میگوید که شخصی وارد شد بر حضرت صادق علیه السلام، به حضرت عرض کرد: شما خدایی که میپرستید میبینید؟ رأیت الله حین عبدته، مکرر این سؤال از ائمه معصومین علیهم السلام شده و مکرر هم یک پاسخ داده شده، فرمودن: ما خدایی که نبینیم عبادت نمیکنیم. در این مورد هم حضرت فرمودن: ما کنت اعبد شیئا لم اره. بعد توضیح دادم پس از سؤال او که گفت کیف رأیت، حالا که لم تعبد ربا لم تره کیف رأیته، حضرت فرمودن که رؤیت رؤیت به چشم سر نیست، رؤیت رؤیت قلبی است. قال: لم تره الابصار به مشاهدت العیان. این چنین نیست که به چشم سر خدا دیده بشه، ولکن رأته القلوب به حقایق الایمان، که مکرر در مکرر استدلال مربوطم صحبت شده، اونچه که دیده شود به چشم سر محدود است، مکان دارد و بایستی به گونه‌ای باشد که رؤیت بر او تعلق بگیرد و چنین چیز محدودی معلول است و معلول نمیتواند که قائم به ذات و خدا باشد، که در موارد مختلفی این تعبیرهایی که گفتم توضیح داده شده است و مشخص. اما رؤیت رؤیت قلبی است، یعنی به قلبش انسان مییابد که آفریدگاری است، معبودی است که شایسته پرستش اوست، آگاه است و توانا. ولیکن رأته القلوب به حقایق الایمان لا یدرک بالحواس ولا یقاس بالناس. تقریبا تا این جمله که الان خوندم در بسیاری از روایات گذشتم تکرار شد. لا یدرک بالحواس معلوم، محسوس نیست به حس بصر، سمع، شامه، ذائقه، لامسه. غیب مطلق است از همه مدارک بشری، از تصور و توهم و تعقل، غیب مطلق از همه این حواس، حواس ظاهره و از همه حواس باطنه، قدرت وهم، قدرت تصور، قدرت تعقل. هرگز به وهم ما نیاید که کل ما، هر آن چرا که انسان توهم کند به دقیق ترین توهمش، او مخلوق انسان است نه خالق متعال. از همه این مسائل برتر است. لا یدرک بالحواس و لا یقاس بالناس، به ناس و مردم و هیچ چیزی هم تشبیه نمیشه، قیاس نمیشه. در عین این که اون وقت این حرف ها که مشخص و تکرار شده مکرر، بیشتر برای این یک جمله خوندم. معروفون به غیر تشبیه ذات مقدس حضرت هست، معروف است بدون این که به چیزی تشبیه بشه. در عین این که غیر محسوس است و در عین این که به هیچ حاسه‌ای محسوس نمی شود، در عین حال روشن روشن است، معروف است، آشکار است. و این عجیب است، از همه چیز آشکارتر اوست، در عین حال به هیچ چیز هم تشبیه نمی شود و به یک معنا از همه چیز هم غایبتر اوست. یعنی در فطرت همگان روشن روشن است. هیچ تردیدی برای کسی که لجاجی ندارد در این زمینه نیست. معروفون، اما معروف است که به هیچ چیز هم تشبیه نمیشه. این خصوصیت است در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، معروفون به غیر تشبیه. لذاست همگان براشون خدا روشنه. اگر به حالت لجاج نیفتاده باشند یا زال و مزلی به گمراهی وادارشون نکرده باشد، روشن است برای همگان که این عالم را آفریدگار دانا و توانایی است و وقتی که بخواهد به کنه او برسد به ذات او برسد راه براش مسدود است و مهمترین قدرت‌های تعقل سقوط بکنه سقوط. فکر میکنم براتون گاهی این داستان عرض کردم که اینجور نباشه که چون غیب مطلق است، در حدیثی هم داره که چون آشکار نیست پس میگیم نیست. حضرت میفرمان خیر، اگر دیدنی بود غلط بود، او دیدنی نیست، بلکه او حقیقت است، این چنین که معروفون به غیر تشبیه. این داستان عرض میکردم که گاهی براتون فکر میکنم عرض کرده باشم، یکی از بزرگوارانی که اهل سخن و منبر بودند و خطیب و از فضل بالایی هم برخوردار داشتن، یک ماه رمضان در صفات سلبیه خداوند متعال بحث میکردن. خدا جسم نیست، خدا دیدنی نیست، خدا چنین نیست، چنین نیست، چنین نیست، یک ماه رمضان در صفات سلبیه. اون آخر ماه رمضان چشته بود که از فردا شبش مثلا جلسه دیگه تعطیل، ماه رمضان تمام، اون وقت یه آقاییم که مستمع بسیار پا بر جا و هر شب و دقیق و متوجه، او هم شرکت که می کرده آمده جلو. این جناب خطیب گفته بود خب اگر کسی درست چیزی نفهمید، این آقا که درست گوش می داده و فلان، خب یک مستمع خوب هم داشتیم، بازم خوبه. گفته بود آقا یک ماه گفتید چنین نیست، چنین نیست، چنین نیست، یه دفعه بگه نیست دیگه، نیست بگه، سواد سربیه رو گفته بودن و یه دفعه بگید نیست، نه اینجور نیست. در عین این که این صفات سلبیه هم روشن است، در عین حال که این چنین است، ولی از همه چیز معروفتر اوست، از همه چیز آشکارتر اوست. به تعبیر بعضی قبل از این که حتی استدلالی برای اثبات حضرت حق بشود، دل گواهی به حضرت حق میدهد، یعنی معروف معروف است. اما به هیچ چیز هم قابل تشبیه نیست، به خاطر اینکه شبیه چیزی نیست. ولا یقاس بالناس معروف به غیر تشبیه. بسیار بسیار بجاست که تعطیلی هم در پیش هست. تعطیلی ها برای کسی که واقعا بخواد اهل تحصیل باشه، گاهی از اوقات تحصیل مفیدتره. دقیقا در ارتباط با مسائلی که لازم است وقت میگذارد انسان، بررسی میکنه، کار میکنه. حالا در ارتباط با همین مسائل توحیدی، از چیزهایی که بسیار بسیار ضرورت دارد این است که انسان از روایات و احادیث و آیات غفلت نکنه، هرچه بیشتر و بهتر غور کنیم در بیانات معصومین علیهم السلام، که از این بیانات و از این گفته های قرآن و حدیث بهتر و بالاتر و مهمتر و نفیستر چیزی پیدا نمی شود. و سعی بشود از این طریق حرکت کند انسان، بعد از این که این طریق به حکم عقل تثبیت شده، یعنی به حکم عقل وقتی بررسی میکنیم و با همین فطرت که میفهمیم خداییست، اون وقت افرادی آمدن گفتن ما از طرف این خدا آمدیم که حقایقی رو که شما درست هم نمیفهمین به شما بگیم. این ادعا بعضش دروغه، معلوم میشه دروغه و دلیل ندارن. اما اونی که ثابت شده که دلیل داره، مثل این که ما ثابت شده برامون مسئله رسالت وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، و به دلیل عقل حجیت حضرتش را و اوصیاش را فهمیدیم. بعد که به دلیل عقل بیین روشن فهمیدیم، و فهمیدیم نتیجه این که اینا پیغمبر و اوصیاء پیغمبر هستن، اینه حرفشون حرف خداییست. وقتی این چنین است، پس بهترین منبع برای این که بخواهیم استفاده بکنیم در جهت فهم حقایق، این منبع وحیانی است که در ارتباط با علم بی جهل ذات مقدس حضرت حق است و علم بدون حد و نامحدود الهی است. از این باید استفاده کنیم. و گاهی که کلمه تفکیک گفته میشه که ما اصرار بر این جهت داریم، کلمه تفکیک من بیشتر عرضمون اینه که میگم، عرض میکنم روش فقهای امامیه، ولی مقصود از تفکیک اینه که یعنی بیانات دیگران را که منطبق با این کتاب و اطرت نیست اینا رو جدا کنیم. من اخیراً به یک نوشتهی برخورد کردم، دیدم در ارتباط با تفکیک مثلا اشکالاتی داره، و اصل خود معنای تفکیک رو که میکنه متوجه به معنی تفکیک نشده خیلی متاسفانه. لذا من با کلمه تفکیک نبودن صحبت نمیکردم، بلکه همون روش فقهای امامیه میگفتم، از باب این که تا وقتی متوجه تفکیک بشن خیلی مشکلات پیش میاد. و ناجور من بعضی فکر کردن تفکیک یعنی تفکیک عقل از دین، دین رو از عقل جدا کنیم. ما خیر میگیم اصلا حرکت من حرکت عقلانیست، با عقل من فهمیدیم خداست، با عقل من فهمیدیم پیغمبریست. حالا که با عقل من فهمیدیم پیغمبریست، باید حرفای او رو بهتر کنیم، باید در ارتباط با مطالب او هرچه بیشتر غور کنیم. بنابراین تفکیک معناش تفکیک عقل از دین نیست، معنای دیگری هم نیست، معناش جداسازی افکاری است که با وحی منطبق نیست، با وحیی که وحی است، نه اسمش وحی باشه، نه حدیثی باشه که معتبر نیست، سندش درست نیست، دلالتش روشن نیست، با اون حدیث معتبری که دلالتش هم روشن است و با قرآن کریمی که این چنین است، باید از اینها استفاده کرد و مشخص است که باید چنین باشه. پس هرچه بیشتر انشاءالله سعی کنیم که در ارتباط با کتاب به اطرت حرکت کنیم و هدایت بشیم و هدایت کنیم که از این کار کاری عالی تر، مهمتر، پر ارزشتر که دیروز هم حدیثی به عرضتون در این زمینه رسید وجود نداره. اینه که انشاءالله امیدواریم که سعی کنیم که هرچه بهتر بهرمند از کتاب و اطلاعات باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.